اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی استم با اخبار این ساعت. ایالات متحده آمریکا به شدیدترین لن حمله روز سه‌شنبه در کابل را که تایان نزدیک به 60 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شد محکوم کرده، مراتب تأثیر عمیق خود را به خانواده و دوستان قربانیان ابراز داشت. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت این حرکت بی‌شرمانه در حال رخ داد که مردم افغانستان با کمال آرامش می‌خواستند از میلاد پیامبر اسلام بزرگداشت و عمل بیاورند، که نشان دهنده بزدلی و بهرمی کسانی است که خشونت را در افغانستان ادامه می‌دهند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده همچنان متعهد به برقراری صلح و ثبات در افغانستان است و در کنار مردم افغانستان که خواهان صلح و آینده آزاد از این اقدامات وحشتناک خشونت آمیزند ایستاده است. در این حال، آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، هم با نشر یک بیانیه در حالی که حمله کابل را محکوم کرد گفت که هدفگیری عمدی غیر نظامیان نقص آشکار از قوانین بین المللی بشردوستان است و باید تلاش شود تا مجرمان به سزای اعمالشان برسند. قصر سفید اعلام کرد که با وجود قتل جمال خاشقچی و تردیدها راجع به نقش عربستان سعودی در آن، آمریکا به عربستان سعودی به عنوان یک متحد می‌نگرد. در یک اعلامیه که از سوی دفتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شده آمده است که عربستان سعودی متحد مهم برای آمریکا در مبارزه علیه ایران پنداشته می شود و حفظ این روابط در راستای منافع آمریکا، اسرائیل و تمامی شرکای آمریکا در منطقه است. به دنبال قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در قنسولگری این کشور در ترکیه، فشارهای بین المللی بر مقامات سعودی افزایش یافته و عده روابط آمریکا با سعودی را زیر سوال بردند. اخیراً دستگاه استخبارات آمریکا گفت که بر اساس شواهد موجود، محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی در قتل جمال خاشقچی مقصر است. اردوی عراق میگوید 40 جنگجوی گروه داعش در حملات هوایی در سوریه کشته شدند. قماندانی عملیات مشترک در اعلامیه خود گفت که جت‌های جنگی F-16 روز سه‌شنبه دوبار مواضع داعش را در شرق سوریه هدف قرار داده، یک پایگاه و یک گودام سلاح این گروه را در قریه‌های سوسا و باغوس از بین برد. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید حداقل 16 داعشی در این حملات کشته شده است. سربازان عراقی در حمایت از نیروهای دموکراتیک سوری که آمریکا از آن حمایت میکند، مواضع داعش را در امتداد سرحد با سوریه بارها هدف قرار داده است. ادامه اخبار. با گزارش عفو بین الملل، چند فعال محبوس در زندان‌های عربستان سعودی به شمول شماری از زنان از ماه می به این سو مورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفتند. عربستان سعودی حداقل 10 زن و 7 مرد را به خاطر فعالیت‌هایی که در راستای حقوق بشر داشتند به زندان افکند، که شامل 2 زن می شود که به خاطر گرفتن حق زنان برای رانندگی در عربستان سعودی مبارزه می کردند. با وجود که این حق در ماه جون به زنان آن کشور داده شد، اما زنان زندانی هنوز هم در قید می باشند. عفو بین الملل به استناد گزارش هایی که دریافت کرده است می گوید بعضی از این فعالین بارها برق داده شده و با ضربات شلاق مواجه شده اند که حال قادر به راه رفتن و یا ایستاده شدن نمی باشند. همچنان یک زن محبوس در زمان تحقیقات توسط مردانی که صورتشان را پوشانده بودند مورد آزار جنسی قرار گرفته است. عفو بین الملل می گوید که هیچ یک از این فعالین تا حال رسما متهم به جرم نشدند، اما در زندان می باشند. ایالات متحده بر 6 نفر و 3 شرکت که در ارسال نفت ایران به سوریه دخیل بودند تعزیرات وضع کرد. در بین اسامی که در فهرست تحریم شده ها نشر شد، نام دو تبعی ایران، یک روس، یک سوری، یک عراقی و یک لبنانی دیده می شود و از 3 شرکتی که تحت تحریم قرار گرفته است، 2 شرکت آن در روسیه و یکی آن در ایران مستقر می باشد. مقام های امریکایی می گویند مقام های ایرانی در همکاری با شرکت های روسی میلیون ها بیرل نفت را به سوریه منتقل می کنند. استیو منوچن وزیر مالیه امریکا طی یک اعلامیه گفت که علیه یک برنامه پیچیده ایران و روسیه اقدام کردند که از آن برای تقویت حکومت اسد و ایجاد درآمد برای فعالیت های شرارتبار ایران استفاده می شود. منوچن گفت که مقامات بانک مرکزی ایران به سوء استفاده از نظام بانکی بین المللی ادامه می دهند و در این مورد حتی از شرکتی برای انتقال پول استفاده کردند که گویا در بخش کالاهای بشردوستانه دخیل است. و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که خرید سیستم مزال‌های زمین به هوا یا S-400 از روسیه نهایی شده است و ترکیه آن را لغو نخواهد کرد. آقای اغلو که بعد از ملاقاتش با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در واشنگتن صحبت میکرد گفت ترکیه نیاز به تهیه تجهیزات دفاعی بیشتر دارد که میتواند از ایالات متحده خریداری شود. خریداری سیستم S-400 توسط ترکیه از روسیه که با سیستم‌های دفاعی ناتو سازگار نیست باعث ناراحتی امریکا و کشورهای متحده آن شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنین به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما گرد هم آورده ایم. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکوندی از افزایش آمار خودکشی در آن ولایت اظهار نگرانی کرده است. مسئولان این دفتر گفتند که در تمام سال گذشته 34 مورد اقدام به خودکشی در آن اداره ثبت شده بود، حالان که امسال بیش از 30 مورد ثبت شده است. از سوی هم ریاست امور زنان دایکوندی گفته است با آنکه امسال پایان نیافته، اما آمار انواع خشونت ها علیه زنان در این ولایت رو به افزایش است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکوندی از افزایش آمار اقدام به خودکشی ناشی از خشونت‌های فامیلی در این ولایت اظهار نگرانی می‌کند. در تازه‌ترین مورد، روز گذشته یک دختر خانم 17 ساله در دایکوندی که از سوی خانواده‌اش مجبور به ازدواج شده بود، با خوردن تیزاب به زندگی خود پایان داد. مقام‌ها می‌گویند که تحقیقات در این باره جریان دارد، اما تا هنوز کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده است. کمیسیون حقوق بشر دایکوندی می‌گوید که در سال گذشته 4 مورد اقدام به خودکشی در این ولایت ثبت شده بود، در حالی که امسال پایان نیافته و ارقام خودکشی به بیش از 30 مورد رسیده است. محمد حسین حیدری سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکوندی می افزاید
3 مورد در مجموع در سال مالی 1390 رخ داده که چی شده، نمی موافق بوده، یعنی خود را متاسفانه از بین رفته فوت شده، ولی اقدام به خودکشی بیشتر از یا شاید نزدیک به 30 مورد، البته پارسال 34 مورد
بود. مقام ها میگویند که گرچند بسیاری از قضایای خودکشی زنان در این ولایت به دلیل مدعی نبودن خانواده ها به ثبت نمی رسد، اما اکثر قضایای خودکشی که به ثبت رسیده است نشان می دهد که این قضایا ناشی از خشونت های فامیلی است. نهادهای حقوق بشری در دایکوندی گفتند که اکثریت قضایای خودکشی در این ولایت را دختران تشکیل می دهند. از سوی دیگر، ریاست امور زنان دایکوندی از افزایش آمار خشونت ها علیه زنان خبر داده میگوید که در تمام سال گذشته 234 مورد خشونت به ثبت رسیده بود، اما امسال تا کنون حدود 150 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. زکیه ریزایی رئیس امور زنان دایکوندی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
امسال هم هنوز تکمیل نشده است و ولی تا به حال آمار فعلی که نشان میده که افزایش داریم. دلایل هم میتونیم بگیم که افزایش فقر از مخصوصا همی قضیه آخری که رخ داده خاطر ازدواج اجباری بوده. با ازدواج خودتان میفهمین که این در یکی از رسوم و عنعنات ناپسندی که رواج داره گله گرفتن است که هم اگر ریشه‌هایش حساب بکنیم فقر و ضعف اقتصادی مردم فعلا در حدود 150 مورد رسیده.
ریاست امور زنان دایکندی گفته است که محرومیت از تحصیل، ندادن نفقه، ازدواج اجباری و لتوکوب از موارد عمده قضایای خشونت علیه زنان در دایکندی است. مقام ها دلیل افزایش خشونت علیه زنان و آمار اقدام به خودکشی را در این ولایت، فقر اقتصادی خانواده ها، سطح پایین آگاهی مردم از حقوق زنان و سنت های ناپسند یاد می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
انتقاد تند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سیاست‌های اسلام آباد در چند روز اخیر خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. رئیس جمهور ترامپ پاکستان را به حمایت از اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده متهم کرد و گفت که اسلام آباد در برابر میلیاردها دلار کمک‌های واشنگتن هیچ کاری را برای آمریکا انجام نداده است. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به این اظهارات آقای ترامپ دیروز جورج دافیر ایالات متحده آمریکا را در اسلام آباد احضار کرد. همکار ما میرویس رحمانی در مصاحبه با صدیق صدیقی سخنگوی پیشین وزارت داخله افغانستان از وی پرسیده که انتقادهای تند ترامپ از پاکستان چه پیامدی بر روابط واشنگتن و اسلام آباد خواهد داشت.
اگرچه این تغییر سیاست در آمریکا در برابر اسلام آباد یک مقدار دیر است، اما بجا هست و نیاز هست که بیشتر فشار آورده شود تا پاکستانی ها دست از حمایت گروه های تروریستی و طالبان بکشند. با تاسف در 17 سال گذشته یکی از دلایل عمده افزایش جنگ ها در افغانستان عدم رسیدن ما افغان ها به یک صلح دلیل اصلی است که پاکستانی ها همکاری نکردن. خب در سالهای نخست یک مقدار با امریکایی ها اینا کار کردن تا از یک طرف اونا را فریب بده و طرف دیگه هم بتونه که دست باز در پیش برد حمایت و تمویل نیروهای تخریبگر اینا کار کنن. ما خواهان فشارهای بیشتر امریکا بالای پاکستان هستیم. حداقل اگر سیاستهای آقای ترامپ از 10 سال پیش شروع میشد، شاید ما امروز نتایج خوب را به دست میگرفتیم. ما با تاسف حکومتهای گذشته ایالات متحده امریکا نتانستن که پاکستان را وادار به این بکنه که دست از حمایت بکشن، در حالی که میدانستن و معلومات کافی هم در اختیار داشتن. اما با تاسف سیاست های حکومت امریکایی ها در گذشته هم به قسمی بوده که یک مقدار لحاظ صورت گرفته. ما استقبال میکنیم از این تغییر سیاست امریکایی ها و امیدوار هستیم که فشار بیشتر شود و بالاخره حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان مسئول قرار داده شوند در برابر حمایت از گروه های طالبان.
آقای صدیقی، قسمی که در جریان هستین، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان به شدت تلاش دارد تا گروه طالبان به میز مذاکره با دولت افغانستان بکشاند. آیا اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکستان میتواند تلاش های صلح در افغانستان به گونه آسیب برساند؟
نه، به باور ما تاثیر بالای پروسه صلح نخواهد داشت. ما هنوز در ابتدای یک پروسه هستیم که از طرف آقای خلیلزاد آغاز شده. ما امیدوار هستیم که تلاش‌های آقای خلیلزاد نتیجه بده و بالاخره ما به صلح برسیم. اما بسیار زود است، خوشبینی محتاطانه نیاز است که همگی ما داشته باشیم. اما مسئله حمایت پاکستانی‌ها از گروه طالبان و پنهانکاری هایشان و آنچه که آقای ترامپ انتقاد کرده موارد کاملا جدایی است که باید اونا مسئول قرار بگیرن. به طور مثال موجودیت اسامه بن لادن مسئله های زیادی در خاک پاکستان، شورای کویته، شورای پشاور و ده ها گروه توریستی دیگه ای که در خاک پاکستان است و اونا فضای آزاد بر فعالیت دارن و میتونن که تخریبای یعنی باعث خرابکاری های زیادی در کشورهای همسایه در منطقه شوند، نیاز است که امریکایی ها فشار بدن و نه تنها امریکایی ها بلکه اروپا همگی تمام دنیا باید روی یک استراتژی جدیده که پاکستان مسئول قرار داده شود از حمایتشون از گروه های مختلف تروریستی ما باید به اون حل برسیم. آنچه که آقای ترامپ مطرح کرده خب آغاز یک تغییر سیاست امریکایی ها هست، اما ما افغان ها باید منتظر اقدامات امریکایی ها باشیم، اقداماتی که مبنی بر یا در نتیجه فشار آورده شود و بالاخره با اقداماتی که به طور مثال تغییرات بالای نظامیان پاکستانی ها آورده شود، اینا از لیست کشورهایی که تا به حال به گونه متحد عنوان میشن خارج شوند و بالاخره هر آنچه که نیاز است اینا مسئول قرار داده شوند باید اقدامات را بگیره.
اما آقای صدیقی، به نظر شما چرا انتقادهای تند رئیس جمهور ترامپ از سیاستهای پاکستان اکنون در حال حاضر که یک زمان اساس است مطرح میشه؟ یعنی درست زمانی که واشنگتن تلاش میکنه با گروه طالبان مذاکره کنه و برای کار به کمک یا حداقل حمایت پاکستان نیاز داره.
خب از آن نیست، سال گذشته وقتی که آقای ترامپ یا ایالات متحده آمریکا استراتژی آسیای جنوبی را اعلان کرد که افغانستان جزء اساسی استراتژی است، شما شاید ایستین که اونا از تغییر استراتژی خود منطقه را آگاه ساختن و بخشنده از استراتژیشان برای آسیای جنوبی آوردن فشار بالای پاکستان هم هست. این صحبت ها و تغییر سیاست ترامپ از روز گذشته نیست بلکه از یک سال پیش است و در یک سال گذشته ما شاهد اقدامات کوچکی را بودیم که عبارت از قطع کمک‌های مالی به پاکستانی ها و بعضی موارد دیگه هم بوده که شامل استراتژی بوده. به هیچ صورت اقدامات کافی نبوده و از نظر ما مردم افغانستان که با تاسف قربانی اول سیاست‌های خصمانه پاکستان هستیم، ما خواهان اقدامات بیشتر هستیم. ما خواهان هستیم که بالاخره نظامیان پاکستانی باید توسط متحدین ما مسئول قرار داده شوند و از اونا بازپرس صورت بگیره که چگونه در 17 سال گذشته نه تنها اسامه بن لادن را جا دادن بلکه هنوز هم با حمایتشان از گروه های مثل طالبان و تروریست ها ادامه میتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. حکومت افغانستان از موقف گیری رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر قطع کمک های امریکا برای پاکستان استقبال می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرده که کشورش کمک های خود را به پاکستان قطع می کند، زیرا به گفته آقای ترامپ واشنگتن در برابر میلیاردها دلاری که برای اسلام آباد کمک فراهم کرده است هیچ چیزی به دست نیاورده، اظهاراتی که موجب خشم مقامات پاکستانی شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا از موقف گیری رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر قطع کمک های آمریکا برای پاکستان استقبال کرد.
پاکستانی ها متاسفانه هنوز هم به حمایتشون از تروریسم و گروه طالبان در افغانستان علیه ما می جنگن، علیه نیروهای بین المللی مصروف جنگ هستن، ادامه می ده. در حمایت طالبان پاکستان از تروریسم، در سیاست پاکستان که استوار بر استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اهداف سیاست خارجی استوار است، هیچ نوع تأثیری نیامده. ما از حرفای رئیس جمهور استقبال میکنیم و خواهان اعمال فشار بیشتر و عملیتر بالای پاکستان هستیم.
رئیس جمهور امریکا همچنین گفته است که کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در پاکستان و دخالت پاکستان در قضیه افغانستان از مثال‌هایی است که اسلام آباد خواهان همکاری با واشنگتن نیست. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آگاهی مقام‌های پاکستانی در مورد محل بود و باش اسامه بن لادن و جنگ جاری در افغانستان گفت که رهبران ایالات متحده در مورد پاکستان ادعاهای دروغین می‌کنند. اما سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رهبران پاکستان به عوض آنچه او آن را بازی ملامتی عنوان کرد تاکید کرد که اسلام آباد بهتر است در برابر تعهداتش پابند باشد.
متاسفانه پاکستانی ها واقعیت را در افغانستان نمیبینند و همیش علیه افغانستان و علیه واقعیت ها حرف میزنند. افغانستان امروز با افغانستان تحت اداره طالبان فرق داره. افغانستان تغییرات بسیار بنیادی و مثبت به وجود آمده در تمام عرصه‌ها. پاکستانی ها به عوض استفاده از بازی ملامت کردن بهتر است که به خود بیاین و برای دفاع و حمایتشان از تروریسم، از افراطیت در رقابت‌های منطقه‌ای و خصوص در افغانستان پایان بدن. این هم به نفع پاکستان است، هم به نفع ما و هم به نفع صلح و امنیت جهانی.
صدر اعظم پاکستان همچنین گفته است که از زمانی که کشورش در جنگ بر ضد دهشت افغانی یکجا شده است، پاکستان حدود 75,000 کشته و زخمی داده و در این حال ادعا کرده که کشورش بیش از 123 میلیارد دلار ضرر اقتصادی دیده است. در این حال، شماره از تحلیلگران مانند مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز تحقیقی ودرو ویلسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی به این باور است که موقفگیری رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکستان پدیده تازه نیست، اما تاکید میکند که لحن گفتار رئیس جمهور کنونی آمریکا نسبت به اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور جدی تر است و آینده سیاسی میان دو کشور بستگی به افغانستان دارد.
روابط میان دو کشور بستگی به افغانستان دارد. ایالات متحده از دیر زمان پاکستان را از عینک‌های افغانستان می‌بیند. تا زمانی که ایالات متحده در افغانستان پایگاه داشته باشد، این کشور تلاش خواهد کرد با پاکستان کار کند تا اینکه یک اندازه حمایت آن کشور را با خود داشته باشد.
اما این تحلیلگر آمریکایی به این باور است که هرگاه ایالات متحده افغانستان را ترک کند، روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به طور قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. If the US were to leave Afghanistan, if it were to no longer have troops there,
اگر ایالات متحده افغانستان را ترک کند و در آن کشور نیرو نداشته باشد، روابط میان آمریکا و پاکستان الزاماً از بین نخواهد رفت، اما به طور قابل ملاحظه به حد اقل خواهد رسید.
علاوه بر ایالات متحده، حکومت افغانستان نیز پاکستان را بر حمایت از گروه‌های تندرو و دهشت افغان متهم کرده است. اما اسلام آباد نه تنها اتهامات کابل و واشنگتن را رد کرده، بلکه مقام‌های پاکستانی گفتند که آنان حامی تندروان و گروه‌های دهشت افغان نبودند، بلکه قربانی اعمال آنان می‌باشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نشست مشترک وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد و در نهایت اعلامیه 20 فقره‌ای در مورد افغانستان به نشر رسید که برای جزئیات بیشتر لیلا ما سدید خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل گزارش می‌دهد.
فرصت پیدا کردم تا با خانم نها سخنگوی معاون شورای اتحادیه اروپا یا بیشتر بگویم مسئول سیاست روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل در رابطه با مسئله افغانستان صحبت کردم که برای ما چند موضوع را بسیار واضح بیان کرد. اول مسئله ای که گفت ما برای حکومت افغانستان کمک مالی نمی کنیم. کمک های ما برای مردم افغانستان، برای شهروندان افغانستان است. و این مسئله را دو بار تاکید کرد و گفت که باید این کمک بیشتر برای مردم افغانستان و در خدمت مردم افغانستان قرار بگیره و اونا بیشتر از این مستفید شوند. با وجود مشکلاتی که در نهادهای دولتی در افغانستان وجود داره، گفت ما همیشه نقد و نظریات خود کردیم و همیشه از این موارد آگاهی داریم. ما در تلاش پیدا کردن نهادهای ملی و بین المللی بسیار خوب هستیم که بتوانند بیشتر کمک های مالی که از پول مالی دهندگان کشورهای اتحادیه اروپا برای مردم افغانستان کمک میشه به شکل درستش اینا استفاده بکنن و این کمک ها را حکومت افغانستان حیف و میل نکنه. از موضوع دیگه از تلفات افراد ملکی نگرانی خود اعلان کرد و گفت که قابل قبول نیست و ما تلاش میکنیم که بیشتر گروه های درگیر از تلفات افراد ملکی دست بکشن و همچنان از طالبان خواست که از خشونت دست بردارن. مراکز تعلیمی، مساجد، جاهای مذهبی و مکانهای غیر دولتی را هدف قرار ندن و بیشتر باعث تلفات افراد ملکی نشن و این مسئله بسیار گفت برای ما نگران کننده هست و ما میفهمیم که حکومت افغانستان ضعف داره، ناتوانی داره، ولی باید بیشتر توجه بکنن که افراد ملکی را در امن و در نهایت سیف نگه کنن. همچنان از انتخابات و برگزاری انتخابات که در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار گردید، با وجود از این که گفت ما میفهمیم که مشکلات وجود داره، شفافیت بسیار درست وجود نداره، ولی ما تقدیر میکنیم مردم شجاع افغانستان، مخصوصا خانما را که بسیار دلیرانه رفتن از حق رای خود استفاده کردن. در رابطه با ماده اول یا بند اول اتحادیه اروپا آمده که ما حمایت درازمدت خود برای مردم افغانستان به خاطر صلح، رفاه و امنیت ادامه میتیم، چون ثبات در افغانستان، ثبات در منطقه هست و این اتحادیه از موافقت نامه همکاری و توسعه در روابط دو جانبه بین افغانستان و اتحادیه اروپا استقبال میکنه و همچنان گفتن که از همکاری کشورهای همسایه منطقه و بخصوص آسیای مرکزی به خاطر کمک‌های اقتصادی حمایت میکنه و ایجاد گفتگوهای سیاسی را از طریق شبکه‌های مختلف که بتوانند صلح را به ارمغان بیاره استقبال میکنم. بعد همچنان آمده که اتحادیه اروپا از روند سال به رهبری و مالکیت افغان‌ها استقبال میکنه. در موارد دیگه آمده که شورای اتحادیه اروپا از بازیگران منطقه‌ای خواستن که به خاطر صلح و ثبات در افغانستان تلاش کنن و نقش کشورها و ایجاد کنفرانس‌های بین المللی مانند نشست تاشکند برجسته ساختن و از او حمایت کردن و همچنان اتحادیه اروپا از تمام کشورها خواسته که بر حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی احترام بگذارن و نگذارن که افغانستان بار دیگر تبدیل به مرکز جنگ ها توسط بازیگران خارجی شود. این نکته ما فکر میکنم بسیار مهم است که اینا هنوز هم نگران هستند که افغانستان نشه بار دیگر مرکز تروریسم در منطقه تبدیل شود و خطراتش متوجه تمام جهان باشه. و همچنان از حکومت افغانستان خواستن که بر تقویت دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، حکومت داری خوب و توانمندسازی زنا از جمله مسائل اساسی هست که حکومت افغانستان در کنفرانس سال 2016 میان افغانستان و اتحادیه اروپا وعده کرده بود. در این اعلامیه آمده که ما خواهان ازی هستیم تا حکومت افغانستان بیشتر روی از این مسائل که من ذکر کردم توجه کنه و بیشتر دستاوردهای داشته باشن که با ما شریک بسازن. و بار دیگر از برگزاری انتخابات سال آینده اعلان کردن و گفتن که ما خواستار برگزاری انتخابات به شکل شفاف، بی‌طرف و ای که احزاب و یا دولت در او مداخله بکنه خواهان از او هستیم تا بتونه نتایج خوب را به دست داشته باشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا.
همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم همه شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.